أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء. آن کس که گنجهای آسمان و زمین دست اوست به تو اجازه دعا و درخواست از خودش رو داده. و تکفل لک بالاجابه، و متکفل اجابت شده. ادعونی استجب لکم. و امرک ان تسأله لیعطیک، از تو خواسته که درخواست رحمتش را کنی، او هم عنایت می کند. واسأل الله من فضله ان الله کان بكل شیء علیما. نساء آیه 32. همه چیزتون از خداست، دست حاجت فقط به او ببرید. و اذا سألک، هفت بار تو این آیه خداوند به ظاهر و مزمر یا و اذا سألک عبادی یک انی، عرض میکنم که و اذا سألک عبادی انی فانی، باز فانی قریب، اجیبو 4 دعوت الدعا، اذا دعانه فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی. 7 مرتبه، یعنی روح دعا انقطاع الله. و 100% اونهایی که شفا میگیرند در حرمها، اونایی هم که به این انقطاع رسیدند، اونایی که هنوز امیدشون هست دکتر نسخه بده خوب بشه، نمیگیرن. باید رفت دکترا. وقتی انقطاع حاصل شد، این قصه را خود آقای ریشهری مرحوم برام نقل کرد، نمیدونم تو کدوم کتاباشم نوشته، گفت که خانومی گفت من ماشین به من زد، بعدم موتوری به من زد. به بیمارستان مراجعه کردم، گفتن نخاعت قطع شده. و خواهرام می آمدند به نوبت از من پرستاری می کردن. یه بار خواهرم گفت که خب حقوق که میگیره، این حقوقا میدیم به سرای سالمندان، اونا دیگه نگرش میدارن. خب منم سن سالمندان نبود. خیلی دلم سوخت. گفتم که به چی خدا رو قسم بدم؟ دیدم به هر چی که بخوام قسم بدم یه حاشیه داره، نمازام، روزهام، اینا خلاصه یه گیری توش هست. گفتم به یه چیزی خدا رو قسم بدم که عرض میکنم که بگیره. خلاصش دیدم یه چیزی هست که فقط خدا بوده. دیدم خونمون پر از مورچه شد، مورچه. دیدم دو راه دارم، یکی که امشی بزنم بکشم اینا رو، یکی این که ببینم چی شده اینا آمدن بیرون. به نظرم رسید گرسنه باشن. آمدم عطاری محل، گفتم خوراک مورچه چیه؟ گفتن فلان چیز. میگو منم رفتم برای اینا خوراک خریدم، دیدم همه مورچه ها خوردند و رفتن، دیگه یه دونه مورچه هم نبود. 6 ماه بعد دیدم باز این حادثه اتفاق افتاد، باز رفتم خوراک مورچه گرفتم دادم خوردن و رفتم. به خدا گفتم خدای این عملم برای تو بوده، هیچ غیر خدا تو این قصه نیست. حالا منم دیگه 2-3 ماه رو تخت بیمارستان و عرض میکنم که جاهای مختلف بدنم و پانسمان کرده بودن، من چنین وضعی دیگه مطلقا راه نمیتونستم برم، مطلقا خوابیدم. عرض میکنم که یه مرتبه نزدیک صبح بود، دیدم که 3 تا زن آمدند بالا سرم. این دیگه قصه دیروز نیست و روایت هم نیست و طرفش زنده است. فهمیدم یکیشون سردسته و رئیسه، یکیشون دوتای دیگه تحت امرن. به من گفت دستمو بگیر پاشو. گفتم چی پاشو؟ من 3 ماه دراز کش هستم، پاشو. گفت میگم دستمو بگیر پاشو. دیگه گرفتم و بلند شدم، دیدم میتونم راه برم. گفتم شاید به اصطلاح خواب میبینم. قدم زدم راه رفتم، دیدم عرض میکنم که رفتم وضو گرفتم، آمدم تمام پانسمان ها رو کشیدم همه. خلاصش دیدم هیچی آرزه ندارم، رفتم به سجده. اینا خود اون مرحوم گفت، گفت که از سجده بلند شدم دیدم نه تنها خونه پره، کوچم پره جمعیت، کوچم پره جمعیت. پرسیدم چقدره؟ گفتن 1.5 ساعت شما در حال سجده هستید و این جمعیت فهمیدن شفای تو را و آمدن. این چیه؟ این اسمش انقطاع. انقطاع الله وقتی بشه اجابت قطعیست. حالا تقدیر این بود که این قصه ای را که اصلا فکر نمی کردم محضرتون بگم. عرض می کنم که یک تتمه در بحث شهرت در فتوا باقی مانده، این تتمه را عرض کنم و بریم تو بحث خبر واحد. این تتمه این است که تلامیز مرحوم آیت الله العظما بروجردی نقل می کنند که ایشون در درسش گفته 90 مسئله فقهی داریم که این 90 مسئله مستندی جز شهرت در فتوا نداره. 90 مسئله. و بعضی از تلامیز ایشان میگویند اکثر این 90 مسئله در باب ارثه. 90 مسئله اکثرش در باب ارث مستندی، به عبارت دیگر اگر شهرت در فتوا رو از استناد بیندازیم این 90 حکم بی مستند میشه. اگر ذو همتی پیدا بشه این 90 مسئله رو در بیاره، خود مرحوم آقای بروجردی نگفته اینها، این میشود فتح بابی در باب استنباط که 90 مسئله مستندی جز شهرت در فتوا نداره. و این همان است که در پایان دیروز بهش رسیدیم که شهرت در فتوا حتی بین اصحاب هم اصل پذیرفتنی بوده، تا جایی که حتی در مقابل کسی که میگه از امام شنیدم این شهرت در فتوا رو مقدم میکردند. زراره به طرف میگوید اتقا که، امام تقیه کرده ازش، امام تقیه کرده ازت. خب با چه استنادی؟ با این استناد که حکم چیز دیگره. این چیز دیگر روایت داره، نه مشهور بین اصحاب هست. خب به این ترتیب بحث شهرت به پایان رسید. شهرتن روائیتن و شهرتن عملیتن و شهرتن فتوائیتن، منتها ما یه قیدم زدیم به شرط اینکه این شهرت شهرت قدمایی باشه نه شهرت بین متأخرین، چون شهرت بین متأخرین مستند به حدسه، مستند به استنباطه، مستند به حس نیست. اما شهرت قدما یک احتمال این است که یدن به ید رسیده باشه، یدن به ید. احتمال دیگر این است که این مستند به روایتی بوده که به دست اونها رسیده و به دست ما نرسیده. حالا بحث دیگه تمام، میریم تو خبر واحد. اما میخوام اینجا یه نکته بگم، این یه نکته را میگویم نه به عنوان این که قبول کنید، بلکه به عنوان این که به عنوان یک احتمال تحقیق کنید. من معتقدم بعضی از روزه هایی که به دست ما رسیده، به خصوص روزه هایی که مراجع و اهل دقت میخوانند، چه بسا یدن به ید رسیده. یعنی تو تذکرة الخواص ابن جوزی نیست، تو نفس المحموم هاش خباس نیست، تو لحوف سید ابن طاووس نیست، ولی این بزرگان بی سند نقل نمی کنند. بنابراین میخوام بگم اگر کسی، طلبه ای، پای درس استاد درس خارجش بود، دید اون استاد روزه ای را نقل میکنه و تو این کتاب ها نیست، اما او نقل کرده، من به استناد همین سخن، این یدن به ید فرمایش امام هست در تهذیب، میخوام بگم ایراد نگیریم، مگر اینکه روزه خلاف عقل باشه. یه مداحی در یکی از استانها گفته من خودم از خاتمی سید احمد شنیدم که روز عاشورا 100 بار سید الشهدا برای خداحافظی آمد. این با عقل سازگار نیست. خاتمی گفته باشه یا نگفته باشه، بابا با عقل سازگار نیست. 100 بار یعنی چی؟ خب 1 بار، 2 بار، 3 بار، 100 بار. فقط روزه‌ای که خلاف عقل باشه یا خلاف شرع باشه. بگید چرا پادر هوا حرف میزنی؟ نمیزنم. این روزه‌ای که میگن حضرت ابوالفضل کفی آب گرفت، خنکای آب رو احساس کرد، آب روی آب ریخت، رسم وفا به عالم امکان نشان دهم، آب روان در کف و لب تشنه جان دهم، من آب نوشم و شه کونین تشنه لب، کی آب روی خیش به آب روان دهم. بعضی ها میگن این سند نداره. خوب بابا، یدن به ید 14 قرن دارن اینا نقل میکنند. حالا ابن جوزی ننوشته، ننوشته باشه. یا روزه محلن محلا یبن الزهرا، این شبه عقلیش کدومه؟ شبه شرعیش کدومه؟ بله، خواهری که یک عمری با برادر زندگی کرده و حالا این آخرین دیداره، طبیعیست بگوید محلن محلا یبن زهرای پرانتزی محضرتون گفتم و پرانتز را بستم و یک بابیست که ازش ابواب باز میشه. خب بنده یه سخنرانی کردم، شاید بیش از 1,000,000 بار چاپ شده، سخنرانی در رابطه با اسم سروش عزاداری نمیدانم چی به چه اسمی چاپ شد. خب انتقاد کردیم از آهنگهای لس آنجلسی، انتقاد کردیم از دروغهایی که بعضی ها میگن، ولی بعد از اون سخنرانی احساس کردم افراط داره در سوء استفاده میشه. تا روزه‌ای را مداح بیچاره‌ای توی کتابی از اون کتابای اصیل ندیده. روز عاشورا یه جایی بودم، دیدم یک آقایی که مرد هی دستشو به اینجا میزنه، میدونم دروغ میگی، میدونم دروغ میگی. بهش گفتم آقا جون به چه دلیل؟ مداح تمام کرد آوردمش پیشت. گفتم این روزه ای رو که خوندی از کجا خوندی؟ دیدم یه آدرسی داد. گفتم دیدی آقا جون، همون اندازه که دروغ گفتن حرامه، نسبت دروغ دادن هم غلطه. پرانده رو بستم دیگه. و اما بحث الخبر الواحد، بحث خبر واحد از مباحث مهم و کلیدی علم اصوله. اگر ما در باب خبر واحد به حجیت نرسیم، چه بسا انسدادی بشیم، بگیم هیچ راهی برای رسیدن به احکام نداریم، در حالی که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین عرض میکنم که با همین روایات مکتب را تبیین کردند، دین را به مردم نشون دادند. بنابراین بحث حجیت خبر واحد، چه اون را از مسائل علم اصول بدانیم چه از مبادی علم اصول بدانیم، بحث کلیدی است. این مطلب اول. مطلب دوم، عنوان بحث الخبر الواحد است نه خبر الواحد، چون فرق است بین الخبر الواحد یعنی خبری که متواتر نیست، خبری که مستفیض نیست، یا خبر الواحد یعنی اونی که واقعا یکیه. پس عنوان الخبر الواحده نه خبر الواحد که یک خبر. سه، الخبر اما واحد و اما متواتر و اما مستفیض. خبر واحد در مقابل این دو عنوانه، در مقابل عنوان متواتر و در مقابل عنوان مستفیض. عنوان متواتر خبری است که اونقدر نقل کرده باشند که یستحیل و تواتهم علل کذب، مثل حدیث قدیر. 14 قرن همه این خبر رو نقل کردند. من کنت مولا فهازا علی مولا، هر که من مولای اویم این علی مولاست او را. سندش 11 جلد القدیر. اصلا شناسنامه حدیث قدیر القدیره. 100,000 جلد کتاب مطالعه کرد تا بتواند القدیر رو به استناد حرفهای خودشون 10,000 جلد کتاب مستند اوست. آیتی است این کتاب. مرحوم امام عرض می کنم که کتاب زیاد نداشت، القدیر را از یکی از شاگرداشون آریه میگیره، یک ماه رمضان فقط القدیر میخونه. کتاب مورد عنایت است، هیچ دردی ندارم، هیچ. به این خبر میگن خبر متواتر. دیگه اون روزها برای ما مثال میزدن، میگفتن اگر کسی گفت مکه موجوده، این خبر خبر متواتره؟ محال این همه آدم جمع بشن یه دروغی بسازن که مکه هست. من دیدم شما را سراغ اون مثالهای قدیمی نبرم، بیارم سراغ مثالهایی که روی صحنه. عرض میکنم که مرحوم علامه امینی گفتند، نقل کردند که تو ربیع الابرار مناقب مولا علی زیاده. ربیع الابرار کتاب زمخشری است و زمخشری سنی معتزلی است. تو نجف هم در دسترس هم نبود این کتاب. فهمیدم یکی از علما این کتاب تو کتابخانه‌اش هست و فوت کرده. رفتم در زدم، پسرش که آخون بود آمد، گفتم آقا جون من دارم القدیر می نویسم، نیاز به این کتاب ربیع الابرار، شما یه شب این کتاب رو به من آریه بدید. گفت ابدا امکان نداره. گفتم پس یه شب اجازه بدید من مهمان شما بشم، در کتابخانه رو هم روم ببندید، من استفاده. گفت اون هم امکان نداره. خیلی دلم سوخت. ما داریم برای تشیع کار میکنیم برای خودمون، هی میگه امکان نداره امکان نداره. رفتم حرم مولا، به مولا گفتم، شکوه کردم، آمدم خونه، خوابیدم. مولا به خوابم آمد، فرمود چرا شکوه کردی؟ گفتم شنیدی که کتاب ربیع الابرار؟ فرمود من کربلا حواله کردم برات. آخرای شب بود، از خواب بیدار شدم، لباس پوشیدم، به سرعت رفتم کربلا. میگم کتاب مورد عنایت به این دلیله. آمدم کربلا، اذان صبح بود، دیدم یه طلبه به من گفت که خب شما آقای امینی هست؟ گفتم بله. فرمول میشه افتخار به ما بدی صبحانه بیای منزل ما؟ گفتم عیبی نداره، بعد از نماز صبح میایم مهمان شما میشیم، بعد از نماز صبح همراه او رفتیم خونه. خب ایشون گفت باید برم نون تازه بگیرم و شما اینجا تنها هستی. این بقچه کتاب رو شما تورقی کن تا من برگردم. بقچه رو باز کردم، دیدم چند تا کتاب خطی است. اولش ربیع الابراره، اولش ربیع الابرار. گفت که گریه کردم دیگه، عنایت مولا را اینقدر به همین زودی. صابخونه آمد اون طلبه گفت چرا گریه میکنید؟ داستان را بهش گفتم. همون جا نشست این طلبه، روج ربیع الابرار نوشت الاهدا الى شیخ عبدالحسین احمد الامینی و گفت این نسخه نسخه خطی است، من باهاش میتونم یه خونه بخرم در کربلا، ولی از این که مورد عنایت مولا واقع شدم این کتاب رو به شما اهدا میکنم. حدیث قدیر، حدیث متواتر. دو، حدیث مستفیض مشهور. میگم میگویند حدیث مستفیض آن است که بالای سه راوی داشته باشه، بعضی هم میگن بالای دو راوی هم داشته باشد مستفیضه. در همه طبقات، اجمالاً الخبر الواحد در مقابل این دو نوع خبر هست. این هم نکته دوم. نکته سومی که یادداشت کردم محضرتون عرض کنم این است که احتیاج به روایت مبتنی بر اثبات چهار اصل، چهار اصل که ثابت بشه روایت قابل احتجاج. یک، اصل صدور روایت که بحث ما همینه، در این فصل از این اصل صدور بحث میکنیم. دو، اصل ظهور روایت که ازش چی بر میاد از این روایت. تا الان مباحثی که ما مطرح کردیم کثیرش همین حجیت ظهور بود. کد بدم که به همین دلیل از حجیت ظهور کتاب بحث کردیم، به همین دلیل از تحریف ناپذیری قرآن گفتیم، به همین دلیل بحث قرائات سبع را مطرح کردیم. پس این بحث ظهور، اصل ظهور، اصل ظهور رو در جلد اول بحث کردیم. ظهور با چی ثابت میشه؟ بله آقا جون، به تبادر، بل اتراد، به صحت الحمل، عدم صحت سلب، این اصل ظهوره. سه، حجیت الظهور، مباحثی که تا الان مطرح کردیم همین حجیت الظهور. پس سه، چهار، جهت الصدور، اینکه این کلام رو امام برای بیان واقع گفته، تقیه کرده یا به هر دلیلی نه تقیه، معصوم خلاف واقع گفته، یا اینکه لل واقع گفته، این هم نیاز به فصل جداگانه نداره. اصل چیه؟ اصل در کلمات این است که برای بیان واقع باشه، هزل نباشد، تقیه نباشد، امثال آن نباشد. اصل چنینه. بنابراین از این چهار مبنا سه تاش رو رد کردیم. رد کردیم یعنی عبور کردیم، نه رد در مقابل قبول، یعنی عبور کردیم ازش. آنچه اینجا میخواهیم بحث کنیم اصل صدوره، اصل صدور. آیا خبر واحد از معصوم صادر شده یا از معصوم صادر نشده، حجیتش بحر مباحثه. شیخ طوسی و بزرگان دیگر مدعی حجیت خبر واحدند و جناب سید مرتضی مدعی عدم حجیت خبر واحده. لکن بحثی را که فردا باید داشته باشیم و شیخ اعظم روش ایستاده و توقف کرده، آیا بحث حجیت خبر واحد من المسائل الاصولیه ام لا؟ این باشه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.